ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به این برنامه شبانگاهی رادیو فردا، نیم ساعت مجله زنده با پوشش خبری و تحلیلی از وقایع و اتفاقهای روز ایران و جهان پیش روی شماست. من فهیمه خضری ایدری سلام میکنم به شما و تا پایان این برنامه در کنار تو خواهم بود. شنبه شب 9 اردیبهشت ماه 28 شب از ماه آوریل هست و شما روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و یا موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز رادیو فردا رو گرفتید و صدای مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در این استودیو خبر رادیو فردا همراه من همکارم مینا بهارمست هم هست و این یعنی که به رسم همیشه این مجله آخرین خبرها از ایران و جهان رو پیش از هر کار دیگری مرور میکنیم با هم. باز میگردیم برای شما خواهم گفت که در این مجله سردبیر و همکارانم چه ها براتون تدارک دیدند. خانم بهارمست سلام، خوش آمدید به استودیو خبر.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری های این کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفته است که سفیر این کشور در قاهره برای مشورت فراخوانده شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را تظاهرات غیر موجه در مصر علیه عربستان و تلاش برای تهاجم به سفارتخانه و کنسولگری های این کشور که امنیت کارکنان آنها را تهدید می کند اعلام کرده است. ستاتن در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری فعال حقوق بشر در عربستان در مقابل سفارت این کشور در قاهره تجمع کردند. عربستان میگوید این شخص به اتهام اهانت به پادشاه و همراه داشتن قرص‌های مخدر بازداشت شده است. شورای حاکم بر مصر اعلام کرده است که برای حل مشکل با عربستان در تماس است. رسانه‌های آمریکا از استقرار چندین جنگنده بسیار پیشرفته F-22 در یکی از پایگاه‌هایی که به ایران نزدیک است خبر دادند. شبکه فاکس نیوز می‌گوید این پایگاه در امارات است. روزنامه واشنگتن پست هم نوشته است که نیروی هوایی آمریکا محل این پایگاه را اعلام نکرده، اما ارتش این کشور به تازگی نقل و انتقالاتی به خلیج فارس داشته است. نشریه ایویشن ویک هم نوشته است که این جنگنده‌ها در پایگاه الزفره در نزدیکی ابوظبی استقرار یافتند. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا این تحرکات را مطابق برنامه‌ریزی قبلی اعلام کرده است. روزنامه دولتی از سرعت از سوریه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریست‌ها متهم کرد. این روزنامه روز شنبه نوشت که کوفی انان به گزارش‌های ناظران خود می‌نازد و بانگیمان دبیر کل سازمان ملل می‌تواند هر اتهامی را که به او القا شده به سوریه بزند، اما آنها به وعده‌های خود عمل نکردند. این روزنامه همچنین برخی کشورهای عرب و غیره را به نادیده گرفتن بمب‌گذاری‌ها در سوریه متهم کرده است. یک مقام امنیتی لبنان روز شنبه خبر داد که نیروی دریایی این کشور یک کشتی مزنون به حمل سلاح و مهمات برای اپوزیسیون سوریه را در سواحل شمالی لبنان توقیف کرده است. به گفته مقام‌های لبنان مبدأ این کشتی لیبی بوده و صاحب آن یک شهروند سوری است. به گفته مقام‌های چین در جریان دیدار هیئت چینی از مسکو دو طرف قراردادهای ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. این قراردادها در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات و فناوری پیشرفته امضا شد. پلیس مالزی معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات را با ماشین‌های آبپاش و پرتاب گاز اشک‌آور متورق کرد. هزاران تن در مرکز کوالالامپور به دعوت احزاب مخالف گرد هم آمده بودند. وزارت کشور مالزی می‌گوید مخالفان مجوز تظاهرات دریافت نکرده بودند. و امروز شنبه روز جهانی حفاظت از قورباغه‌ها و دوزیستان بود که به علت تخریب محیط زیستشان در خطرند. فعالان محیط زیست در ده‌ها کشور از جمله هند، بنگلادش، آمریکا، کنیا و ترکیه از رسانه‌ها، معلمان و نهادهای مدنی خواستند با اطلاع رسانی درباره خطراتی که این جانوران را تهدید می‌کند به حفظ آنها کمک کنند.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی همکارانم براتون چه آماده کردند. تحریم و دور زدن تحریم، حکایتی که از زمان آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران تا به حال ادامه دارد، این بار در بولیوی. دوباره گرمای هوا و دوباره اشتیاق برای لباسایی که کمی خنک‌تر و تابستانی‌ترند. گشت ارشاد متهم می‌کند شما لباس غیر مجاز پوشیده‌اید. در گفتگوی زنده به آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس، دور دوم انتخابات مجلس در ایران هم خواهیم پرداخت. و در همین مجله به ملاقات هم می‌رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. وعده دادم که در یک گفتگوی زنده رادیویی خواهیم پرداخت به مسئله انتخابات، دور دوم انتخابات مجلس در ایران. به همین مناسبت همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای ویسی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به استودیوی خبر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای ویسی، برای شنوندگان ما بهتر از اینجا شروع بکنیم، بگید که چه خبر از تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی؟
چند روز مونده به انتخابات در روز جمعه مرحله دوم، رقابت در واقع بین جبهه متحد اصولگرا هست و جبهه پایداری، خب در غیاب بسیاری از اصلاح طلبها که یا شرکت نکردن یا در بازداشت هستن، رقابت بین این دو جبهه هست. دیروز که نماز جمعه بود، هر دو گروه رفته بودن با نامزدهاشون نماز جمعه و جالب اونجا یک فهرست دیگه‌ای منتشر شده بود به اسم فهرست رزمندگان مسجد ارک تهران، که این فهرست رو ظاهراً حاج منصور عرضی، مداح معروف، به علاوه حسین علاکرم از رهبران انصار حزب الله دادن. و نکته جالبی که خبرگزاری ایران اونجا گفتن این که در فهرست حاج منصور عرضی و حسین علاکرم از مجموع 25 نفر، 20 نفر با لیست آقای مشایی یکی هست که معروف لیست حامیان گفتمان عدالت هست. اما اون رقابتی که بین جبهه متحد و جبهه پایداری هست، جبهه پایداری متمرکز شده بر ملاقات با آقای مصباح، اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری و نامزدهاشون رفتن دیدن آقای مصباح. اونجا هم آقای مصباح گفته من ندیدم آقای خامنه‌ای با جبهه پایداری مخالفتی بکنه. یک جلسه انتخاباتی دیگه هم گذاشتن، اونجا پسر آقای مصباح برای جبهه پایداری صحبت کرده، ضمن اینکه این روزهای یک تلویزیون اینترنتی هم این گروه را اندازی کردن.
بسیار خوب آقای ویسی، اما ظاهراً هر دو جریان، جبهه متحد و جبهه پایداری، از تخریب‌های حرف می‌زنند که علیهشون صورت گرفته.
علارغم اینی که هم آقای مصباح به عنوان لیدر جبهه پایداری، هم آقای مهدوی کنی به عنوان لیدر جبهه متحد گفتن که ما موافق این تخریبا نیستیم، ولی در پایین هر دو گروه تایید میکنن که دارن همدیگر رو تخریب میکنن. جبهه پایداری گفته که سرلیست ما یعنی روح الله حسینیان داره به شدت تخریب میشه. اون طرف هم جبهه متحدیا گفتن ما به حدی داریم تخریب میشیم از طرف جبهه پایداری که میخوایم یک جزوه 200 صفحه‌ای از این تخریب‌ها علیه خودمون منتشر بشیم و دیگه ساکت نمیمونیم.
و ظاهراً در روزهای اخیر مقامات سپاه پاسداران هم در مورد انتخابات یک موازه و حتی اقداماتی داشتن.
بله، به شکل پررنگ علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته سپاه کار خودش رو مستقل از این دوتا فهرست پیش میبره و گفته که ما دوست داشتیم این دوتا فهرست با هم باشن، ولی که حالا نیستن، ما مستقل از اونها جلو میریم. ولی به نظر میاد همچنان مستقل نبوده و جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه امروز یک جای سخنرانی داشته علیه مطهری، علی مطهری که در دور قبل رأی خوبی داشت و جدا از جبهه متحد و جبهه پایداری شرکت کرده و صحبت کرده، گفته که بعضیا نمیتونن به سبب ارتباطات سببی و نسبی آیت الله مرتضی مطهری رو به نفع خودشون مصادره بکنن. از اون طرف همزمان با اینی که علی مطهری رفته قم دیدن مراجع تقلید و آقای مکارم شیرازی گفته ما شجاعت و صراحت آقای مطهری رو در پسرش داریم میبینیم، آقای سعیدی انتقاد کرده از صحبتی که چند روز پیش در مورد ارتباط مرجعیت و سپاه بوده بود
درست.
که آقای مکارم داشتن.
بله.
آقای سعیدی گفته ما مراجعی رو که حامی ولایت باشن رابطه خوبی باشون داریم.
و آقای ویسی، بریم به سراغ این بحث داغ این روزها در مورد مجلس، ریاست مجلس، از این بحث چه خبر؟
آخرین موضع، میدونید که این روزها جبهه پایداری سفت و سخت دنبال ریاست آقای حداد عادل تو مجلس هست و در آخرین مورد هم روح الله حسینیان گفته که ما برای ریاست ترجیحمون حداد، اگرچه مشروطه و به بعضی از اطرافیان آقای حداد خیلی خوشبین نیستیم. از اون طرف تو در حالی که جبهه متحد کاندیداش آقای حداده، توی جبهه متحد هنوز معلوم نیست آقای لاریجانی یا آقای حداد. آقای لاریجانی از قم توی فهرست جبهه متحد بوده، آقای حداد سرلیستشون در تهرانه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همراه ما بودید در استودیوی خبر با بحث و آخرین خبرها درباره انتخابات، دور دوم انتخابات مجلس در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نیروی انتظامی ایران اعلام کرده می‌خواهد با لباس‌های غیر مجاز در سه بخش تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان برخورد جدی کند و در صورت توجه نکردن به هشدارها مراکز متخلف پلمب هم می‌شوند. البته این نیرو مصادیق لباس‌هایی که غیر مجاز از اونها یاد شده رو اعلام نکرده. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است که گشت‌های موتورسوار در بزرگراه‌ها با افراد بدپوشش و بدحجاب هم شدیداً برخورد خواهند کرد. بشنویم گزارش رو که وحید پوراستاد با همین موضوع تهیه کرده.
یک گشت موتورسوار کنار یک دختر جوان ترمز می‌کند و از او می‌خواهد حجابش را مرتب کند. کمی آن سوتر و در گرمای سوزان تابستان در میدانهای اصلی شهر، یک مأمور زن با چادری سیاه که زیر آن لباس فرم نظامی پوشیده جلو دختر جوان دیگری را که مانتو کوتاه پوشیده می گیرد. دختر جوان با مأمور بحث و جدل می کند. چند مأمور دیگر به او نزدیک می شوند و در بین فریادهای بلندی که به گوش می رسد دختر جوان را به اجبار سوار ون می کنند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی چند قبل درباره مصادیق طرح امنیت اخلاقی گفته بود:
تو حوزه بدپوششی، آلودگی صوتی، سگگردانی چه با خودرو چه پیاده و مزاحمین نوامی.
در سالهای گذشته و در فصل گرما بسیاری از اعمی جمعه در اکثر شهرهای ایران مواضع تندی علیه نوع پوشش و حجاب برخی از زنان میگیرند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
خبرهای نگران کننده از برخی از سواحل دریاها میرسه. دوچرخ سواری بانوان در خیابانهای عمومی تهران، فروشگاه‌های آنچنانی در برخی از مناطق تهران از جمله شمال که فروشندگان زن با لباس مبتذل، با لباس بد برای جلب مشتری، هنجار شکنی‌های گسترده.
آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد حد نیز بارها مواضع و حتی تعابیر تندتری را علیه حجاب برخی از زنان به کار برده، همچنان که سال پیش گفت:
اینی که شما فکر میکنی بی حجابی ارائه زیبایی است، عین زشتی و نکبته. که حالا یک دختر، یک زن بخواد با بی حجابی زیبایی خودش رو ارائه بدهد، قیافه ای که بخواد جامعه رو به لجن شهوت بکشاند، این متعفن ترین عمل است.
مسئله حجاب همیشه یکی از بحث‌های مهم در جمهوری اسلامی بوده و در سال‌های اخیر به یکی از معضلات برای مقامات ایرانی تبدیل شده، تا جایی که احمد جنتی، یکی از روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی، چندی قبل در تریبون نماز جمعه از اقدام بسیجیان برای برخورد به تعبیر او حجاب نامناسب زنان حمایت کرد.
یه سال به من گفتن که ده بچه جمعان حزب اللهی این هایده بودن که این مسافرین میان اینجا با خیلی بندوار و بی‌حجاب و این حرفا، اینا اومده بودن خودشون دم دروازه باشدن یه ده. هر باشن این رد اگر خانم اونجا سرش باز بود حجاب نداشت، میگفت ما نمیذاری میرید شهر، یا خودت بپوشون یا برگرد. این کار خوبی بود.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد میگوید حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی یک مفهوم نمادین دارد و اقتدار او را به نمایش میگذارد.
بنابراین وقتی در جامعه به اصطلاح ما شاهد رواج میلیونی بدحجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بیحجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه، حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علاوه بر مسئله به تعبیر آنان بدحجابی، نگرانی دیگری هم دارند. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
این روزا گفتم ما برای دینمون سحر میدیم، داریم میسوزیم از این که میبینیم بد حجابی ها داره به سمت کشف حجاب میره.
البته مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بر این باور است که بین ملت و دولت در ایران بر سر حجاب تضاد شدیدی ایجاد شده است.
امروز که 3 دهه گذشته و جامعه ایران به مراتب جلوتر از 3 دهه پیش رفته، بنابراین تحت هیچ شرایطی به گمان من این مردم تمکین نخواهند کرد در برابر فشار حکومت اسلامی برای تحمیل پوشش های سنتی، مذهبی و عقب مانده، و این امر باعث میشه که به نوعی تضاد بین ملت و دولت شدت بگیره. و وقتی حکومتی میبینه که به هر طریقی که تلاش میکنه موفق نمیشه این مردم رو مهار بکنه و فرهنگ دینی خودش رو تحمیل بکنه، بنابراین با تهدید و اینکه باید خونهای ریخته بشه سعی میکنه که زنان رو بترسونه و اونها رو به نوعی به عقب برانه.
حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه تهران چندی قبل گفته بود دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلو بدحجابی در جامعه را گرفت و باید برای حل این مسئله خونهای پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ریشه‌کن شود.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری رویترز از ثبت برخی کشتی‌های ایرانی در بولیوی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی خبر داده است، در حالی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی است. مقامات کشتیرانی در بولیوی گفتند که صحت و سقم موضوع را پیگیری خواهند کرد. همکارم مراد ویسی در همین زمینه گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس امور دریایی، و از او درباره جزئیات این موضوع بیشتر پرسیده. بشنویم.
ظاهراً 15 کشتی ایرانی در بولیوی با تغییر نام و ثبت در بولیوی از پرچم این کشور استفاده می کنند و مقامات بولیوی اونگونی که گزارش شده تازه متوجه این موضوع شدند و دارن این مسئله رو پیجویی می کنند و علت اون هم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا است که یک رشته محدودیت هایی رو برای حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایجاد کرده.
آقای آریان، مگر ثبت کشتی ها در کشور دیگه‌ای غیر قانونی هست؟ مثلا در پاناما یا لیبریا خیلی از کشورها کشتی ها ثبت میشن، اینجا چه کار غیر قانونی صورت گرفته احتمالاً؟
حرف شما درسته، به هیچ وجه غیر قانونی نیست. برای اینکه بیشتر کشتیرانی های بزرگ در دنیا که کشتیرانی جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشتیرانی هاست، به دلایل مختلفی، دلایل قانونی، دلایل مالیاتی، وام، به هر دلیلی که فکر بکنند خیلی راحت پرچم این کشور رو عوض میکنند، بیشتر برای مالیات است و از پرچم یک کشور دیگر استفاده میکنند که اصطلاحا بهش میگن پرچم مصلحتی. این به هیچ وجه غیرقانونی است. در مورد بولیوی مسئله قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا است که بولیوی نمیخواد خودشو درگیر آمریکا بکنه و این قطعنامه رو زیر پا بذاره، به همین جهت که دست به کار شده و داره مسئله رو بررسی میکنه ببینی که واقعا این 15 کشتی ایرانی چه موقع و در چه تاریخی و چگونه در بولیوی ثبت شده.
و آقای آریان، شما که افسر دریایی بودید، اصولا پرچم چه اهمیتی داره؟ یک چیزی در باور عامه مردم هست که خب هویت کشور صاحب کشتی رو نشون میده. آیا همین هست یا بیشتر از این هست؟
شاید در گذشته خیلی اهمیت داشته ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. برای اینکه ببینید یه کشتی که مثلا مال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامیه، این یک شناسنامه داره، ثبت شده و مشخصاتی داره. این مشخصات هیچ موقع تغییر نمیکنه. یعنی به اسم مالک این کشتی در واقع مثلا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است. پرچم همونطور که عرض کردم فقط برای دلایل قانونیه، برای ممکن مالیات باشه، فرار از مالیات باشه یا کمتر کردن مالیاته. این به نظر من در حال حاضر اهمیت اونچنانی نداره. خیلی از کشورها این کار رو انجام میدن. در اینجا فقط مسئله تحریم.
و اتفاقا آقای آریان، سوال آخر من راجع به همین است، تغییر پرچم آیا میتونه کمکی بکنه به فرار از تحریم ها یا دور زدن تحریم ها؟
بسیار زیاد، برای اینکه ایران با توجه به همین تحریم های ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل به دفعات و مرتب پرچم کشتی های متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رو عوض میکنه. تغییر این پرچم مصلحتی که به دفعات انجام بشه کار این سازمان ها رو مشکل میکنه که بتونن پیگیری بکنن چه موقع عوض شد، این کشتی مال کدوم کشور هست، واقعا مال جمهوری اسلامی. بسیار وقتگیره و به دفعات مقامات غربی اذعان کردند به روشنی که کار اینها بسیار مشکل شده. برای اینکه همیشه جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر از ایناست، تا اینا میان پیجویی بکنن در مورد کشتی، بلافاصله ایران پرچم مصلحتی این کشتی رو دوباره عوض میکنه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، همیشه میتونید به radiofarda.com وبسایت ما در رادیو فردا مراجعه کنید و آخرین خبرها رو از وبسایت دریافت بکنید. اگر هم که از ایران میخواید به وبسایت ما مراجعه کنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید ایمیل بدید به proxy@radiofarda.com و همکاران من در بخش فنی براتون نرم افزار سایفون 3 رو خواهند فرستاد. اما الان نوبت میرسه به برنامه ملاقات. میدونید که ملاقات روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری زندان میشه. در هر بخشی از برنامه ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دادگاه بررسی اتهاماتش، زمانی که می‌خواست خود را معرفی کند، خود را بازداشت شده دو نظام معرفی کرد. یکی در سال 57 در نظام شاهنشاهی و دیگری در سال 88 در نظام جمهوری اسلامی، همان نظامی که به گفته او برای آن سالهای متوالی زحمت کشیده است و حال آنگونه که خود گفته مزد زحماتش را با زندان به او می‌دهند. علیرضا شهیری از فعالان سیاسی پیش از انقلاب سال 57، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در دوره دولت محمد خاتمی و بالاخره مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اداره اطلاعات مازندران آقای شهیری را در اسفند ماه سال 88 پس از وقایع عاشورای آن سال بازداشت کرد. او مدتی را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه بابل گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان بررسی شد. در فهرست اتهامات این فعال سیاسی اصلاح طلب اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور وجود داشت. قاضی باقریان، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل، با استناد به همین اتهامات علیرضا شهیری را به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. اما این حکم در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مازندران به 9 ماه حبس کاهش یافت. آقای شهیری که در دوران اصلاحات معاون روابط عمومی استانداری مازندران و مدیر فرهنگی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز بوده، در دی ماه سال 90 برای اجرای حکم 9 ماه حبسش به زندان بابل فرا خوانده شد. علیرضا شهیری در نوروز سال 91 توانست چند روزی از حق مرخصی استفاده کند، اما پس از پایان یافتن این مرخصی بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیت خود به زندان متیکولای بابل بازگشت.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لام، سوره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، تو در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب ساعت 10:26 شب هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. الان وقت این هست که بریم با هم سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در مسابقات قایقرانی انتخابی المپیک 2012 در کره جنوبی صبح امروز محسن شادی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، در 1500 متر روینگ تک نفره ضمن صعود به فینال برای دومین دوره پی در پی سهمیه حضور در المپیک را به دست آورد. شادی سومین پاروزن تیم ایران است که موفق به کسب سهمیه المپیک 2012 شد. پیش از این احمد رضا طالبیان و آرزو معتمدی بلیت لندن را دریافت کرده بودند. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه با موزامبیک، تیم 106 جهان، از فردا آغاز می شود. تیم ایران هفته گذشته هم یک بازی دوستانه با موریتانی، تیم 202 جهان، در تهران برگزار کرد. این در حالی است که کره جنوبی، یکی از رقیبان اصلی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا، روز 10 خرداد یک بازی تدارکاتی با اسپانیا، قهرمان جهان و اروپا برگزار خواهد کرد. توقف بدون گل استقلال مقابل تیم فانوس به دست شهرداری تبریز که روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، باعث شد تا آبی پوشان از مثلث تیم‌های صدر جدولی فاصله بگیرند. پرویز مظلومی سرمربی استقلال در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه برخی از بازیکنان تیمش را متهم به کمکاری کرد.
خیلی بچه‌ها تو تیم واقعا ناراضی هستن و الان وقتش نیست که من راجبشون صحبت کنم، چون بازیای پیش رو داریم. به موقعش صحبت میکنیم که یه سری بازیکن تو تیم ما داره کمکاری میکنه.
در فاصله دو هفته مانده به پایان جام خلیج فارس در جدول سپاهان با 65، تراکتورسازی با 62 و استقلال با 60 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. در اسپانیا خبر جدایی پپ گواردیولا، سرمربی موفق تیم فوتبال بارسلونا، از این تیم شوک بزرگی برای هواداران بیشمار بارسا در سراسر جهان بود. پپ 41 ساله روز گذشته در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که در فصل آینده سرمربی آبی اناری پوشان نخواهد بود. گواردیولا در سال 2008 میلادی رهبری بارسا را بر عهده گرفت و در این مدت با کسب 13 عنوان قهرمانی به موفق ترین مربی تمام دوران بارسلونا تبدیل شد. و در فاصله 6 هفته مانده به آغاز رقابت‌های فوتبال یورو 2012، انفجارهای روز گذشته در اوکراین، یکی از میزبانان این مسابقات، نگرانی‌هایی را نزد اهالی فوتبال پدید آورده. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا با دفاع از میزبانی اوکراین امروز اعلام کرد این حوادث را دقیقاً زیر نظر خواهد داشت. اوکراین به همراه لهستان میزبانان مسابقات یورو 2012 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم با همکارم فریبرز غریب شنیدیم و این یعنی که به پایان این مجله خبری، مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. از همراهیتون تا این لحظه سپاسگزارم. من فهیمه خضر حیدری با شما خداحافظی می کنم.